بخش 28. محمد رضا و مصدق.
مسئله ملی شدن نفت ایران را من اولین بار حدود سال 1326 از زنگنه شنیدم. خانواده زنگنه خانواده وسیع و ثروتمند و بانفوذی در باختران بود که هوادار سیاست انگلیسی ها بودند. این زنگنه از سران این خانواده بود که زن زیبایی داشت و سالها به دربار رفت و آمد می کرد. زنگنه نماینده مجلس بود و چند دوره نماینده شد و یکی از سفارش کنندگانش من بودم. او به همین جهت با من رفاقتی پیدا کرده بود. زنگنه با سفارت انگلیس روابط محکمی داشت و از مأموران مورد علاقه و مورد اعتماد انگلیسی ها بود. زنگنه فرد فهمیده‌ای محسوب می شد و به همین دلیل انگلیسی ها از طریق او از وضع منطقه مطلع می شدند. یک روز زنگنه در صحبت خصوصی با من گفت که آمریکایی ها طرفدار ملی شدن نفت ایران هستند و توطئه هایی را در این زمینه شروع کردند. به هر حال ریشه ماجرا هرچه بود، از مهر ماه 1328 تعدادی از نمایندگان مجلس 15 به رهبری مصدق به اتفاق جمعیتی حدود 1000 جلوی کاخ مرمر به اجتماع پرداختند که شبها تعدادشان به 500 می رسید. برای من و امثال من که این نمایندگان را می شناختند کاملا روشن بود که قضیه به این سادگی نیست و تا دست سفارت آمریکا در پشت صحنه نباشد چنین حرکتی شروع نمی شود. خانه مصدق نزدیک کاخ مرمر بود و او هر روز عصر پیاده به جلوی کاخ می آمد و جمعیت برای او هورا می کشیدند و او را روی دست بلند می کردند. بیشتر جمعیت در خیابانی که به سمت دانشکده افسری می رفت مجتمع بود. من به دستور محمد رضا به میان جمعیت می رفتم تا اوضاع را ببینم و به او اطلاع دهم. یک روز مشاهده شد که تظاهر کنندگان تا غروب ماندند. محمد رضا به من گفت:
برو ببین چی می خوان و اگه میتونی با خود مصدق صحبت کن و درخواستش بپرس.
من نزد مصدق رفتم و خود را معرفی کردم و گفتم که اعلی حضرت فرموده که چه خواسته ای دارید. مصدق گفت: ما میخواهیم در کاخ متحسن شویم. گفتم: همه؟ گفت: نه، حدود 500. و بالاخره مصدق با حدود 20 موافقت کرد و گفت که اگر راه ندهند در همین 4 میخوابیم. نزد محمد رضا رفتم و جریان را گفتم. محمد رضا گفت این صحیح نیست که در خیابان بخوابند و به حجیر وزیر دربار دستور داد که محلی درست کند تا به داخل کاخ بیایند. آبدارچی کاخ نیز به عنوان مأمور پذیرایی معین شد. من رفتم و به مصدق گفتم که اعلی حضرت می‌فرمایند بفرمایید تو خانه خودتان است. آمدند و در ساختمان نزدیک کاخ تحصن کردند. مصدق 1 خوابید و بقیه 2 ماندند. مصدق صبح روز بعد از تحصن با محمد رضا ملاقات کرد. بدین ترتیب بود که مصدق به عنوان رهبر جنبش ملی شدن نفت مطرح شد. در زمان دولت رزمارا لایحه ملی شدن نفت در مجلس مطرح شد و دولت رزمارا با آن به شدت مخالفت کرد. در جلسه مجلس که خود رزمارا هم حضور داشت، غلام حسین فروهر وزیر دارایی کابینه او نطقی علیه ملی شدن نفت ایراد کرد و از جمله گفت: کشوری که نمیتواند 1 بسازد چگونه خواهد توانست نفت ملی شده را اداره نماید؟ در آن زمان روزی ارنست برون به عنوان یک سر که به کسی نگویم به من گفت که رابطه او در سفارت انگلیس گفته که رزمارا با روسها سازش کرده تا نفت ملی نشود. عضو سفارت از این مسئله اظهار تأسف کرده بود. البته من این مطلب را به عنوان سر به محمد رضا نگفتم، ولی مسلماً خود پرون گفته بود. اصولاً پرون فرد دهنلقی بود و انگلیسی ها این خصوصیت او را می شناختند و بعید نیست که با حساب های این حرف را به او زده بودند تا در دربار شایع شود. در اردیبهشت سال 1330 مصدق با سوار شدن بر موج ملی شدن صنعت نفت به نخست وزیری رسید. به نظر من مصدق از جوانی وابسته به انگلیس بود و اصولا رسم دوران قاجار چنین بود که رجال و خانواده های اشرافی و درباری و وزرا و پس از مشروطیت نمایندگان مجلس، استانداران، سفرا و امثال هم عموماً وابسته به انگلیس بودند. پس خانواده مصدق و خود مصدق از این امر مستثنا نبوده و اگر فردی از انواع فوق میخواست وارد گود سیاست شود، اولین و اصلی ترین شرط طرفداری از سیاست انگلیس بود. حتی رجالی که به نام میهن پرست خالص و بدون وابستگی معرفی شده بودند، مانند معتمل الملک پیرنیا و نظایر اینها، نیز طرفدار سیاست انگلیس بودند، با این تفاوت که برخی در عین طرفداری از انگلیس مصالح کشور را با میزانهای متفاوت در نظر می گرفتند و مصدق از آنها بود که مصالح کشور را نیز در نظر می گرفت. مصدق نخست وزیر شد و دوران مشکل محمد رضا شروع شد. محمد رضا یک بار برای گرفتن فرمان نخست وزیری به ملاقات محمد رضا آمد و یکی دو بار هم در یک ماهه اول نخست وزیریش به طور تشریفاتی به ملاقات آمد و دیگر به عنوان کسالت نیامد. از آن پس ارتباط شاه با نخست وزیر به این شکل بود: علا وزیر دربار هر روز صبح با چمدان حاوی نامه‌های مختلف به دیدن مصدق می‌رفت. مسائل رد و بدل می شد و امور به این ترتیب می گذشت. همه امور، حتی مسائل ارتش، می بایست بدون به تأیید مصدق می رسید. سپس بعضی فرامین که طبق قانون اساسی باید به امضای شاه برسد به علا تحویل می شد و او به امضا می رساند و فردای آن روز به مصدق تحویل می داد. گاه مطالبی بود که علا شفاهن به اطلاع مقامی که می خواست می رساند. این وضع محمد رضا را شدیداً مأیوس و ناراحت می‌کرد و به اطرافیان، حتی پیش خدمت‌ها، می‌گفت که
با این وضع سلطنت چه معنی داره و موندن من در کشور چه فایده‌ای داره؟
در زمان نخست وزیری قوام السلطنه نیز همین حالت یأس در محمد رضا ایجاد می‌شد، ولی محمد رضا پس از فتح آذربایجان دیگر آن شخص قبلی نبود و توقعش بسیار بالا رفته و تحملش کم شده بود. او به محض اینکه قدرت خود را ضعیف احساس می‌کرد، ناراحت و سپس مایوس و به ماندن در ایران بی‌علاقه می‌شد. در او این تناقض به وجود آمده بود که یا باید همه کاره و یا هیچ کاره باشد. نطفه این طرز فکر و روحیه از قبل هم در او وجود داشت، ولی چون تحقق آن در زمان پذیرش و در اوایل سلطنتش امکان نداشت، عقب نشینی می کرد. ولی پس از سال 1325 این دوره سپری شده بود و محمد رضا احساس می کرد که می تواند و باید همه چیز باشد. وجود مصدق با این روحیه محمد رضا نمی خواند. مصدق موفق شده بود در سطح جهانی خود را به عنوان نفر اول ایران معرفی کند و تا آنجا که اطلاع دارم ملاقات‌های مکرر با سفیر آمریکا داشت. مصدق عملاً فرماندهی کل قوا را از محمد رضا سلب کرده بود. کار محمد رضا در ارتش منحصر بود به امضای فرامین ارتش، آن هم پس از اینکه مصدق امضا می‌کرد. مصدق بسیاری از این فرامین را حتی با این ترتیب نیز اجرا نمی کرد و به وزیر دفاع دستور می داد که اجرا نشود تا قدرت خود را به محمد رضا نشان دهد. مصدق در کار دربار دخالت کامل می کرد و حتی هزینه آشپزخانه محمد رضا را تعیین می کرد. به تمام افرادی که به دلایل مختلف از حسابداری وجه ماهیانه داده می شد، همه را بدون استثناء حذف کرد و عناصری را در دربار گمارد تا هرگاه خلاف دستور او عمل شود به مصدق گزارش دهند. باید بگویم که در ظرف 3 سال نخست وزیری مصدق حتی یک مورد هم برخلاف دستور او در دربار عمل نشد. مصدق نه تنها خود از ملاقات با محمد رضا استنکاف می‌ورزید، بلکه وزرا و حتی وزیر دفاع، یعنی سرتیپ ریاهی که به جای رئیس ستاد گذاشته بود، نیز با محمد رضا ملاقات نمی‌کردند. در دوران نخست وزیری مصدق من تا مهر 1301 در ایران بودم و در این مدت گاه محمد رضا مرا به خیابان‌ها می‌فرستاد تا وضع شهر را ببینم و به او اطلاع دهم. از جمله در جریان 30 تیر 1331 به دستور محمد رضا به 4 راه مخبر و دوله رفتم و حوادث را دیدم و به محمد رضا گزارش کردم. در مهر ماه 1331 با اجازه محمد رضا به اتفاق فخر مدرس که بعداً سپهبد شد، برای اخذ دکترای قضایی به پاریس رفتم. بار اول که به فرودگاه مراجعه کردم متوجه شدم که به دستور مصدق ممنوع الخروج شده ایم. جریان را به اطلاع محمد رضا رساندم. او به علا گفت
از مصدق سوال کنید فرمانی که صادر شده به دستور و تایید خود اون بوده؟ حالا اگرم بوده چرا دستور ممانعت داده؟
مصدق به سوال محمد رضا پاسخی نداد و در نتیجه من نزد سرتیب ریاهی وزیر دفاع وقت رفتم و ماجرا را به او گفتم. ریاهی ناراحت شد و بلافاصله از مصدق وقت ملاقات خواست و پس از حدود یک ربع ساعت از نزد او مراجعت کرد و گفت می توانید بروید و اضافه کرد مصدق لجباز است و می خواهد بفهماند که مسائل تأیید شده را هم می تواند دستور عدم اجرا بدهد. فردای آن روز به اتفاق مدرس به پاریس رفتم. پس از مدتی که در پاریس بودم اطلاع یافتم که خانواده محمد رضا به پاریس آمدند. به دیدن آنها رفتم. مادر محمد رضا، شمس، اشرف و شهناز با هم در یک آپارتمان در هتل زندگی می کردند. هتل محل اقامت متوسط نزدیک به خوب بود. گفتم که به صورت ظاهر شاه ما را روانه اینجا کرده و اضافه کردند در واقع مصدق ما را اخراج کرده و دستور داده بدون اجازه او حق ورود به ایران را نداریم. سفیر هم نه از ما استقبال کرده و نه به دیدن ما آمده و فقط یک نفر به نام جزایری که دبیر سفارت است تقریبا همه روزه به دیدن ما می آید. مرد خوبی است و سفیر به همین علت که با ما دیدار می کند با او بد شده.
فردوس در پاورقی اضافه می کند؟ این گفته که آنها صحیح نبود. خود محمد رضا افراد نزدیک خانواده که خود را از کشور خارج کرد و منظورش سالم نگه داشتن آن افرادی از خانواده بود که به آنها علاقه داشت و این مسئله را به نام مصدق تمام کرد. بقیه افراد خانواده در ایران بودند و ضمن وقایعی که بعدی در کشور حضور داشتند. عبدالرضا از این مسئله گله‌مند بود و بعدها روزی به من گفت این صحیح نبوده که شاه ما را از وقایع بی خبر گذارده بود.
خانواده محمد رضا مرتباً با او تماس تلفنی داشتند. من نیز مرتب به دیدار آنها می رفتم و جزایری را دیدم. به نظرم فرد خوش نیتی نرسید و چون در ساعت کار هم نزد خانواده محمد رضا بود به احتمال زیاد از طرف سفیر اعزام می شد تا خبر بیاورد. او فرد حقه‌بازی بود و زنها که ساده هستند فریب تملق او را خورده بودند. سفیر ایران باقر کاظمی نام داشت و هوادار مصدق بود. در این مدت اشرف چند بار به تهران رفت و با محمد رضا ملاقات کرد. بار اول برایم تعریف کرد که وقتی وارد فرودگاه تهران شد مأموران مصدق مانع رفتن او به شهر شدند، ولی او با بی‌اعتنایی از میان آنها رد شد و پس از ورود به شهر مستقیماً به دیدار محمد رضا و ثریا رفت. مرتبه دوم و سوم برایم تعریف کرد که در تهران تشکیلاتی را سازمان داده تا در روز مبادا به نفع شاه فعالیت کنند و نام اسدالله رشیدیان را برد. طبق اطلاعی که داشتم می دانستم که خانواده رشیدیان مأمورین سفارت انگلیس بوده و هستند. بنابراین در دوران اقتدار مصدق اشرف می توانست به تهران بیاید و با محمد رضا ملاقات کند و حتی برای روز مبادا به نفع محمد رضا تشکیلات راه بیاندازد. آیا مصدق از فعالیت‌های اشرف و ملاقات‌های او در این سه سفر اطلاع داشت؟ باید گفت به طور حتم. پس چرا مزاحمت جدی برای این افراد به ویژه رشیدیان فراهم نیاورد؟ ابهام همینجاست. آیا مصدق از قبل می دانست که چه باید بشود؟ در رابطه با دوران مصدق به یک مطلب باید توجه شود. در این دوران حسین علا وزیر دربار بود. علا یکی از شخصیت‌های بارز سیاسی ایران است. او پسر علاءالسلطنه از بزرگان زمان قاجار بود که تحصیلات خود را در فرانسه به اتمام رساند و به ایران مراجعت کرد. زمانی که طرح سلطنت رضاخان در مجلس مطرح شد، علاء از معدود افرادی بود که با سلطنت او به شدت مخالفت کرد. این مطلبی است که خود محمد رضا می گفت. بنابراین با سلطنت رضاخان، حسین علاء و مصدق در یک جبهه بودند که می گفتند اگر رضا منظورش خدمت به مملکت است در همین پست هم می تواند خدمت کند و نیازی به خلع احمد شاه نیست. به همین علت در دوران سلطنت رضا شاه نه به علا و نه به مصدق شغلی داده نشد و یا اگر داده شد در رده دو و سه بود ولی در دوران محمد رضا تا زمانی که علا زنده بود بهترین مشاغل متعلق به او بود و در پست‌های نخست وزیری، وزارت دربار، سفیر ایران در آمریکا، نماینده ایران در سازمان ملل خدمت نمود. این شخص طرفدار سیاست انگلیس و علاقمند شدید به محمد رضا از دوره جوانی که هر دو نماینده مجلس بودند نزدیکترین فرد به مصدق بود و هر دو با سلطنت رضا مخالفت کرده بودند. همین فرد تردیدی نداشته و ندارم که محکمترین رابطه بین محمد رضا با سفارت‌های انگلیس و آمریکا و در عین حال محکمترین رابطه بین محمد رضا و مصدق بود. درباره روابط علا و مصدق همینقدر بگویم که سفیر آمریکا می‌خواست با مصدق ملاقات کند، در مواردی مصدق از علا دعوت می‌کرد که در جلسه شرکت نماید. پس محمد رضا از طریق علا هم با سفارت‌های انگلیس و آمریکا و هم با مصدق در ارتباط منظم بود. اطلاع داشتم که ملاقات‌های علا با انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها فقط در رده سفیر بود و محل ملاقات آنها در ساختمان وزارت دربار بود. بنابراین از عمده اسرار این دوران از سلطنت محمد رضا و اسرار سقوط مصدق فقط علا مطلع بود. در طول سال‌های نخست وزیری مصدق من یک سال آن را در ایران و دو سال دیگر را در پاریس بودم. در طول این 3 سال محمد رضا علاقه داشت که اطرافش خلوت باشد، به نحوی که اکثرا شام و نهار را به تنهایی با ثریا صرف می‌کرد. ایرادی نبود اگر پرون یا من در صرف غذا با او شرکت می‌کردیم و مواردی بود که شرکت می‌کردیم. از خیشان محمد رضا و ثریا هیچ خبری نبود. همان ثریا که پس از 28 مرداد در روزهای تعطیل حدود 100 الی 150 نفر و در سایر روزها اقلن 20 نفر از بختیاری ها را دعوت می کرد و از فامیل و دوستان محمد رضا هم حداقل 10 نفر بودند، در این سالها گوشه‌گیر بود. گفتم که در این سالها مهمترین رابط محمد رضا علا بود. علا همه روزه رأس ساعت معینی یعنی 10 صبح پیاده از کاخ نزد مصدق می رفت. کاخ و منزل مصدق خیلی نزدیک بود، حدود 300 قدم. آنچه که محمد رضا می‌خواست علا یادداشت می‌کرد و به مصدق می‌گفت و آنچه که مصدق تصویب می‌کرد انجام می‌شد. البته اگر مواردی را محمد رضا اصرار داشت، علا با خواهش از مصدق به طور حتم تصویب آن را می‌گرفت. مصدق تمام هزینه دربار و حتی هزینه آشپزخانه محمد رضا را می‌بایست تصویب کند. تمام حقوقی که محمد رضا از طریق حسابداری دربار به خیشان و دوستان خود می‌داد به دستور مصدق قطع شد. مثلا محمد رضا به من ماهیانه 500 تومان از حسابداری دربار کمک می‌کرد که قطع شد. اگر محمد رضا علاوه بر مصوبات مصدق گشایش بیشتری می‌خواست، باید از پول شخصی خود استفاده می‌کرد. حال با چنین وضعی آیا علا می‌توانست با سفرای انگلیس و آمریکا ملاقات کند؟ بله، چون مصدق به علا اطمینان کامل داشت که گفته سفرا را تمام و کمال به مصدق بازگو می کند. این وسیله‌ای بود که مصدق از منویات دو سفیر اطلاع می یافت که آیا خواست آنها همان بود که حضوراً به وی می گویند یا مطالب اضافی دارند. مسئله دیگر این دوران تحمل غیرعادی بود که محمد رضا علی‌رغم یأس و ناامیدی تا 3 سال نخست وزیری مصدق داشت و میتواند ناشی از اطمینانی باشد که نسبت به آیندهش به او داده شده بود. محمد رضا رویه توهین‌آمیز مصدق را تحمل کرد. اخراج تمام دوستانش توسط مصدق را تحمل کرد. تنهایی با ثریا را قبول کرد، حالان که خیلی کمتر از این را در زمان قوام السلطنه که منظم به دیدار محمد رضا می آمد تحمل نمی کرد و علاقه داشت سلطنت و ایران را ترک کند. در اینجا بجاست درباره سرتیپ تقی ریاحی توضیحی بدهم. اولین بار که ریاحی را دیدم در دانشکده افسری بود. من دانشجوی دانشکده افسری بودم و او سرهنگ توپخانه. تحصیلات ریاحی بسیار بیش از نیاز یک افسر توپخانه بود. او در پاریس دوره پلی‌تکنیک را طی کرده بود. طی دوره پلی‌تکنیک برای خود فرانسوی‌ها بزرگترین افتخار است و در فرانسه برخی رؤسای جمهور فارغ التحصیل دوره پلی‌تکنیک بودند. امتحان ورودیان آنقدر سخت است که از هر 1000 شرکت کننده 30 نفر هم پذیرفته نمی شود و فردی که فارغ التحصیل این دوره شد مهندس و دکتر در رشته های فنی است. در ایران صفی اصفیا نیز این دوره را طی کرده بود. برای من تعجب آور بود که ریاحی با طی چنین دوره‌ای شغل افسری را انتخاب کرده. او می توانست مهندس راه و ساختمان یا مهندس برق و الکترونیک یا مهندس مکانیک شود و یا در دانشگاه سمت و استادی داشته باشد و یا در مشاغل فنی به وزارت برسد و یا رئیس یک شرکت فنی شود. از او هیچگاه دلیلش را نپرسیدم. ریاحی در دولت مصدق وزیر دفاع شد و اگر در دوران مصدق ارتشی بود و اداره می شد، ریاحی بود که آن را اداره می کرد. ریاحی در دوران مصدق محمد رضا را فرمانده کل قوا می دانست و غالباً از رویه مصدق نسبت به فرم اداره ارتش راضی نبود. او علاقه داشت که ارتش را شاه اداره کند. مصدق در تمام مدتی که ریاحی وزیر دفاع بود علناً خود را مدیون او می دانست. موثقاً به اطلاع من رساندند که اگر زیر فرمانی امضای محمد رضا نباشد ریاحی آن را اجرا نخواهد کرد. محمد رضا که به او کوچکترین مرحمتی نکرده بود که خود را مدیون بداند، بلکه این را طبق اصول می گفت. وقتی از پاریس مراجعه کردم گفتند که به 2 سال زندان محکوم شده. به محمد رضا گفتم می دانید چه شخصی را زندانی کرده اید؟ و او را چنان که بود به محمد رضا معرفی کردم. به خوبی خاطرم نیست ولی گویا پس از 1 سال او را آزاد کرد. در دوران مصدق 3 افسر ارتش را اداره می کردند. سرتیپ ریاحی، سرلشکر سپهپور، فرمانده نیروی هوایی و سرتیپ محمود امینی، فرمانده ژاندارمری. امینی و سپهپور تفاوت بسیار با ریاحی داشتند. آنها با خوشنودی و از روی کینه‌توزی که هر یک دلایلی داشتند، اعمالی علیه محمد رضا انجام می‌دادند. در حالی که ریاحی در مقابل محمد رضا انجام وظیفه می‌کرد. مصدق از هیچ فردی به اندازه ریاحی حساب نمی برد. حرف ریاحی برای مصدق دستور بود و اجرا می کرد و جرأت اجرا نکردن آن را هم نداشت.